پاسخگو.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، صبح شما بخیر. امیدوارم هر جا هستید سلامت باشید. امیدوارم که تو این شرایط سخت کرونایی همچنان رعایت بکنید و به خصوص ماسک فراموش نشه، که واقعا بهترین شیوه محافظت این روزهاست. و حالا تا زمانی که با کنترل همه‌گیری در دنیا ما اجازه داشته باشیم که ماسکو بذاریم کنار، حتی کسانی که واکسن زدن. اما خدمتون عرض میکنم که برنامه یه پاسخگو که تقدیم به شما عزیزان هموطن میشه، فقط و فقط هدفش این هست که به پرسش های شما پاسخ بده. بنابراین از همین لحظه‌ای که در خدمتون هستیم به ما تلفن کنید و پرسش های خودتون رو درباره کرونا ویروس، بیماری کووید، شرایط فعلی، واکسن، هر آنچه که درباره این بیماری میخواید بدونید، ما پاسختون رو تقدیمتون خواهیم کرد با حضور کارشناسان مهمانه این برنامه. و بریم سراغ مهمان این برنامه که آقای دکتر ایلاد علوی هستند. ایشون تخصصشون عفونیست و فلوشیپ بیماری های عفونی در نقص ایمنی و پیوند رو دارن. از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستند. آقای دکتر علوی خیلی خوش آمدید، صبح شما بخیر.
ممنونم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. امیدوارم که هر جا هستن سالم و تندرست باشن.
ما هم واقعا همین امیدواری رو داریم از صمیم دل. و خدمت عزیزان هموطن هم عرض میکنم که ما یه مقدمه رو در محضر آیدتون میشنویم، میخواییم از آخرین یافته ها مطلع بشیم. سویه فعلی که گفته میشه سویه غالب در کشور هست، دلتا، سویه لامدا که در همین نزدیکی هاست و نمیدونیم که اصلا وارد کشور شده یا خیر، ببینیم آخرین اطلاعات چی هست. از گمان زنی هایی که درباره ممکنه واقعا به هم پیوستن سویه های مختلف باشه و سویه های جدیدتر خواهیم شنید در مقدمه برنامه. اما شما عزیز هموطن پرسش هاتون رو برای ما ارسال بفرمایید. شماره تلفن ما 2265-2876 هست. از این طریق میتونید پرسشاتون رو مطرح بفرمایید. سامانه پیامکی ما هم در اختیار شماست، 30102. در محضر مهمان این برنامه هستیم. آقای دکتر علوی خیلی خوش آمدید، صبح شما بخیر.
متشکرم، مرسی، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر من میخوام خواهش کنم که شما یه مقدمه رو درباره حالا این سویه های جدیدی که ازش صحبت میشه و سویه غالب فعلی در کشور بفرمایید، اطلاعات جدید، بعد بریم سراغ پرسش هایی که عزیزان شنونده ما مطرح میکنن.
در خدمتتون هستم. در مورد ویروس ها، به خاطر اینکه با حجم بسیار بالایی وارد بدن میشن، توی بدن تکثیر پیدا میکنن، اینا یه سری در واقع ماده ژنتیکی هستن عملا، ویروس ها، که یک حالا غشای دورشون هست، حالا انواع مختلف دارن و اینا عملا فقط این ماده ژنتیکی که داره تکثیر پیدا میکنه. و ماده ژنتیکی مولکولای بسیار زیادی داره که اینا مدام در حال در واقع ساخته شدن و سرهم بندی شدن. برای هر لحظه ممکنه که یک اشتباهی توی این سرهم بندی شدن اتفاق بیفته که بهش حالا جهش ژنتیکی میگن، که به طور مداوم داره اتفاق میفته. و حالا این جهش ها خیلی وقتا اهمیت خاصی ایجاد نمی کنن، یعنی تغییری توی اون رفتار ویروس اتفاق ایجاد نمی کنن. ولی یه زمانهایی هستش که خب باعث میشه که این ویروس مثلا میزان سرایتش افزایش پیدا کنه، میزان تمایلش به سلولهای بدن افزایش پیدا بکنه، میزان بیماریزاییش و حالا تبعاتی که به دنبال اون داره. یک زمانی هم ممکن این جهش باعث بشه که اتفاقا این ویروس از ذره قدرت انتقال و اینا دوچار مشکل بشه و اتفاقا متوقف بشه این چرخش. یعنی همش این نیست که این جهش ها به سمت در واقع بدتر شدن قضیه هستن. با این در واقع مقدمه که میبینیم از ویروس ها، باید بدونیم که توی بدن هر فردی هم که یه ویروسی وارد میشه، اون ویروس وقتی از بدنش خارج میشه دیگه اون ویروس قبلی نیست و توی اون بدن هم سویه های مختلفی ایجاد میشه، ولی همونجور که عرض کردم خیلی هاشون اهمیت بالینی ندارن. حالا تو این پاندمی بسیار وسیع که اتفاق افتاده، خب سویه هایی که میزان در واقع سرایت و بیماریزاییشون یه ذره متفاوت بود اتفاق افتادن، از روز اول همین وجود داشت، چیز جدیدی نیست و نهایتا رسیدیم به این سویه. در واقع اینا شروعشون تقریبا از در واقع زمان شناساییشون از دسامبر در واقع پاییز سال گذشته بود، چیز جدیدی نیستش که از هندوستان خب منشأ گرفت و سریع هم پخش شد، برای اینکه هیچ کدوم از کشورهای دنیا عملاً یه حساری دورشون کشیده نشده و اینا میتونن به راحتی به کشورهای دیگه منتقل بشن و این اتفاقی افتاد که الان داریم و خب تو گوشه کنار دنیا ما سویه های دیگه ای رو هم داریم و حالا چون از نظر در واقع اپیدمیولوژیک و همگیر شناسی خیلی اهمیت پیدا نکردن، مردم اسمشون رو نمیشنون و هر از گاهی میبینین که آلفا، بتا، نمیدونم گاما، دلتا و لاندا و اینا رو میشناسن، ولی خب خیلی از موارد دیگه هم هستن همچنان در همین زمانی که ما داریم صحبت میکنیم، ولی خب خیلی گستری زیادی ایجاد نکرده.
این که حالا سویه غالب گفته میشه تو کشور ما دلتا هست، شما خودتون موارد که دارین تو بیمارستانایی که خودتون فعالیت میکنین، بیمارستان دانشگاهی، اینا معمولا میره برای آزمایشگاه رفرانس بشه شکله؟
حالا ما که به طور مستقیم نمیفرستیم، یه در واقع فرایندی از نمونه گیری و شناسایی ویروس رو داریم که در واقع پی سی آر براشون آر تی پی سی آر انجام میشه. اون آزمایشگاه‌های رفرانس هستن که یه درصدی از این موارد رو خودشون به صورت رندوم یک برنامه‌ای دارن و به طور در واقع مستمر دارن رصد میکنن که توی کشور چه اتفاقی داره میفته. خب و اونا دارن در واقع سویه دلتا رو شناسایی میکنن. بحث اینجاست، همون چیزی که دارم عرض میکنم، ما خود توی خود کشور ما ممکنه سویه‌های دیگه‌ای وجود داشته باشن ولی قابل شناسایی نبودن، برای اینکه ما دنبال شناساییشون نمیریم. شناسایی ویروس اینه که ما تمهیدات شناسایی اون جهش رو داشته باشیم. وقتی ما یک ویروسی رو تمام در واقع اون جهش‌هاش رو که الان وجود داره رو نمیشناسیم، شناساییش هم در واقع پنهان میمونه. پس بدونیم که این موارد وجود دارن. اینکه فلان سویه رو فلان جا شناختن خیلی چیز عجیب غریبی نیستش. این بحث سویه رو واقعیتش من قبلا هم چند بار حالا حتی تو این برنامه هم گفتم، یه بحث علمیه که داریم در موردش صحبت کنیم. ویروس این اتفاق میفته، الان سویه غالب اینه و فلان، یه بحثی که حالا به مردم باید بگیم که خب این سویه، خب اوکی سویه نمیدونم دلتا اومد، آلفا اومد، بتا اومد، خب مردم باید چی کار کنن؟ برای مردم هیچ تفاوت ایجاد نمیکنه.
یعنی همون روش ها،
همون روش ها، همون مسائل رو داریم. ما فقط این در واقع بحث علمی که الان میدونیم که خب این اتفاق داره میفته، وگرنه از نظر درمان، از نظر نحوه پیشگیری و بهداشت عمومی و تمهیدات ملاحظات بهداشت هیچ چیزی تغییر ایجاد نمی‌کنه.
فقط یه تفاوت اینجا وجود داره دیگه. وقتی که ما داریم اطلاع رسانی می‌کنیم، وقتی اونایی که رعایت نمی‌کنن، وقتی متوجه بشن که سرعت واگیری مثلا یه ویروس یا قدرت واگیریش چقدر بیشتره نسبت به سویه‌های دیگه، شاید جدی‌تر بگیرن.
بله خب آخه برعکسش هم هست دیگه. فردا یه سویه میاد، میگیم که یه ذره بهتر شده، بعد همه تشویق میشن برعکس میشه.
تا الان که نداشتیم سویه بهتر، همش بس بدتر شده.
دقیقاً.
و حالا یه سوالی هم همه میپرسن، خیلی ها مطرح میکنن با ما، میگن یه کشورهای اطراف ما، همسایه های ما، اصلا نه ظرف تخصصشون مثل ماست، نه سطح بهداشتشون مثل ماست. داریم دیگه، حالا اسم نمیبریم کشورهای اطرافمون که حالا بجز برخی از کشورها، ولی شرایط ما چرا انقدر شرایط بدی شده؟
این سوال خیلی خوبیه، ولی خب اولا اینکه ما باید ببینیم که این گزاره واقعا درست هستش یا نه. یعنی اینکه واقعا اینجوری هستش که توی یک سری از کشورها این جولان ویروس به این حدی که ما فکر میکنیم هست یا نیستش. یکی از اینا اینه که شناسایی بشن. تو خود کشور ما هم در مورد اپیدمیولوژیش داریم صحبت میکنیم، همه رو با علامت سوال داریم میگیم. ما موارد مثبت آر تی پی سی آر رو داریم گزارش میکنیم هر روز توی در واقع اخبار که اینها هستن. میدونیم که در واقع این یک قسمتی از این قضیه است. همه نمونه برداری نمیشن، همه افرادی که نمونه برداری میشن مثبت نمیشن، پس اون یک درصدی از این موارد هستش. خب یه جایی که امکانات اصلا بررسی وجود نداره، خب این اصلا شناسایی نمیشه، چون اینا دارن فقط میگن موارد به قولی کانفرم
غیر طبیعی پیدا نمی
کنه. در مورد مرگ و میرشونم، خب یه جاهایی که خیلی میبینید که دولت مستقری هم وجود نداره، اطلاعات آمار در مورد این که اصلا شهرونداش چه اتفاقی داره براشون میفته ممکن این رو نداشته باشن. ولی بله، من حیث المجموع داریم میبینیم که یک سری از کشورهایی که دور و برمون هستن و ساختارهای زیر ساخته پزشکی بهداشتی درستی هم ندارن، در حال حاضر میزان ابتلا مرگومیشون پایین. خب اینا واقعا کارای دقیق ویروس شناسی و اپیدمیولوژی ایمونولوژی لازمه. واقعا این بیس این قضیه کرونا خیلی مسائلی وجود داره از نظر ژنتیک و ایمونولوژی که اینا شناخته نشدن. اینا که روز به روز دارن شناسایی میشن، ما نگرشمون در مورد این ویروس داره تغییر پیدا میکنه و این رو خب باید منتظر باشیم ببینیم که در آینده در واقع این سوال رو میتونیم به طور قطعی جواب بدیم یا نه.
بله، خیلی سپاسگزارم. حالا این مقدمه جالب از آقای دکتر علوی شنیدین، ما سعی میکنیم که حالا آخری یافته هارم تقدیمتون بکنیم. بریم سراغ سوالات که خودتون مطرح کردید، چه از طریق پیامک چه از طریق تلفن. من یه بار دیگه تلفن خدمتون اعلام میکنم، 22-65-28-76 شمار تلفن ما در رادیو سلامت 30102 برای پیامک های شما. هر آنچه که تمایل دارید درباره کرونا ویروس، واکسیناسیون، کووید از ما بپرسید.
اون هموطنانی که خارج از کشور دوز اول رو زدن، دوز دوم و آسترازنکا رو میتونن داخل ایران بزنن؟ آیا آسترازنکای خارج کشورهای دیگه با ایران فرق داره؟ یعنی یکی میگن کره‌ای، مال اینجا، مال اونجا، مال انگلیس یا کشورهای سوئد و سوئیس، من نمیدونم. آیا امکانش هست این مسئله رو و کجا باید مراجعه بکنن؟ ممنون.
اولین سوالی که مطرح شد، آقای دکتر تفاوتی داره باید همون محلی که همون کشوری که واکسن گرفتن بزنن یا اینکه نه این آسترها فرق نمی کنه؟
واکسن برای حالا اونایی که دوز دوم دارن، همه واکسن دوز دوم ندارن، اونایی که تو ایران هستن همشون دوز دوم رو دارن. عملا فعلا حقایق علمی که داریم اینه که حتما باید همون واکسنی که زده بودن رو برای واکسن در واقع دوز دوم بزنن. آسترازنکایی هم که همه جای دنیا هست، توی کشورهای مختلف ساخته میشه و در واقع همون برند اولیه هستش، ولی خب محل ساختشون جاهای مختلف هست و از این بابت نگرانی نداشته باشن و میتونن آسترازنکایی که توی ایران داره توزیع میشه رو به عنوان دوز دوم اون آسترازنکای خارجی بزنم و هیچ مشکلی نداره.
خب حالا یه دونه پیامک مطرح بکنیم. عزیز شنونده از علائم پرسیدن، گفتن اصلا علائم این سوی دلتا با بقیه فرق میکنه و علائمش چیه، به چی باید دقت بکنن؟
بله، این واقعا این اتفاق خیلی میفته، میگن که این دلتاست و همون چیزی بود که بحث در واقع اولیه‌مون که تفاوتی برای مردم نمیکنه. یعنی این همون علائم کرونا هست، حالا ممکنه علائم مجرای تنفسی فوقانی توی درصدی بیشتر باشه، توی درصدی کمتر باشه. این که مثلا ما ببینیم که میزان آبریزش بینی توی این سوی نسبت اون چند درصد این ور اون ورتره، میزان تبش این ور اون ورتره، گلو دردش تفاوتی داره، برای کل مردم تغییری توی نگرششون نباید ایجاد بکنه. همون علائم قبلی هستن، حالا توی یک مطالعه همه‌گیر شناسی ممکنه چند درصدی این بالا پایین باشه. پس ما همچنان با همون کرونا، با همون علائم سر و کار داریم.
بله، خیلی سپاسگزارم. صحبت‌های آقای دکتر ایلاد علوی رو دارید میشنوید. ایشون متخصص عفونی، فلوشیپ بیماری‌های عفونی در نقص ایمنی و پیوند هستن، از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. از رادیو سلامت صدای ما رو شنونده هستید. ایشون پاسخگوی پرسش‌های شما هستن درباره ویروس کرونا، کووید، واکسیناسیون، هر آنچه که درباره این بیماری میخواید بدونید. اما شماره تلفنی که در اختیار شما شنونده عزیز هست 2265-2876 برای طرح پرسش های شما، 30102 هم برای پیامک های شما عزیزان هموطن هستن. چه خوبه که همه ما دانستنی هامون رو درباره این بیماری افزایش بدیم تا ببینیم چگونه میتونیم به کنترل این بیماری در کشورمون کمک کنیم. ادامه برنامه پاسخگو، شاید خیلی از شما خبر آلودگی یکی از واکسن های تولیدی در دنیا رو در کشور ژاپن شنیدید و خب حالا اطلاعات بیشتر هم همه کنجکاون که دریافت بکنم. ببینیم که آقای دکتر حسین قناعتی در این باره چه خواهند گفت. ایشون در این لحظه به شکل تلفنی همراه ما هستن و دبیر اتاق فکر کرونا مجلس شورای اسلامی هستن. آقای دکتر قناعتی صبح شما بخیر.
سلام عرض خدمت شما و شنوندگان عزیز، صبحتون بخیر باشه.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید. آقای دکتر اطلاعات بیشتری در اختیار شنوندگان عزیز ما قرار میدید، چون ما در خبرها شنیدیم متاسفانه آلودگی یه بخشی از یکی از واکسن های تولیدی در دنیا بود.
بله، این یه پدیده عجیب و غریبی نیست. بالاخره در همه صنایع از جمله صنایع دارویی اشکالاتی پیش میاد و بعد از اون میان باز ریکال میکنن، یعنی باز فراخوان میکنن این محصول رو و اصلاح میکنن. بالاخره این پدیده که مثلا در زمینه واکسن که میدونید واکسن کرونا در هر نوعیش هنوز استانداردهای کافی رو به دست نیاورده و اگر تاییدی داره بر اساس اضطرار، یعنی هم در اونرایگفتی آمریکا بگیریم یا سایر مراکز دنیا.
چه اصلاحی میکنم یکم بلندتر صحبت میفهم.
هم در مورد FDA آمریکا اگر که مؤسسه‌ای که
بله
به قول معروف میاد و از حضورتون بررسی میکنه سلامت دارو تو آمریکا، هم در سایر جای دیگه مثل کواکس و جای دیگه که من بررسی میکنم و در کشور خودمون سازمان غذا و دارو این مجوز هایی که داده شده طبق استاندارد های قبل از بحران نیست، یعنی الان واکسن مرحله سوم رو گذرونده که حالا بحث کارایی و مینی و بعد از حضورتون اثر بخشی رو داره طی میکنه و ولی هنوز مدت و کامپلیکیشن های این عوارض و مسائل دراز مدت واکسن اطلاعاتی نداریم. بنابراین این چیزیه که ما مجبوریم به خاطر اینکه متوجه شدیم که واکسن میتونه میزان مرگومی رو به طرف قابل توجهی کاهش بده، اما در این کار باید دو برابر قبل نظارت باشه که متاسفانه من همینجا خواهی اعلام کنم که این ضعف رو ما در کشورمون داریم که واکسن هایی که میاد هنوز با دقت بررسی نمیشه و اون استانداردهای لازم رو رعایت نمیکنه. باید یه چکینگ خیلی دقیق تری انجام بشه که اینا من حالا ما بارها گفتیم به دوستان و امیدواریم که عمل بکنن. به هر حال اشکالی که پیش اومده باعث شده که نزدیک حدود چند میلیون واکسن رو برگردونه، اونایی که زده شده دیگه کارش نمیشه کرد و این همون نگرانیه که ما همون اوایل داشت میگم ما به توضیح بدم حدود 9 ماه پیش که محمد رهبری در تا واکسن یا امضاری دادن، خب ما هم حمایت کردیم به خاطر اینکه دوستانی که به قول معروف خبره این کار بودن به ما اعلام کردن که بله این احتمالات هست. البته الان که بررسی میکنیم احتمالات کمتر شده، نگاهمون به واکسن نگاه دیگری هستش، اون مسئله رو یا اون صورت قبل جدی مطرح نیستش، ولی باید دقت های لازم باشه، یاد اون باشه که واکسن برخلاف داروهای دیگه به صورت چی میگن بالکو میخوام به فارسی ترجمه کنم،
حجم زیاد
انبوه، به صورت انبوه میاد. یعنی این که ببینید، فرض کنید مثلا یه داروی دیابت بیادش، به معنی که آرز داشته 1000 تا مریض اون آرز رو پیدا میکنن، مثلا یه قرصی بدم تالیدومید باعث شد که مثلا مادرات بچه‌ای بدون دست و پا
نقص پیدا بکنن، ولی جنین ها
وقتی دارو اومد و فهمیدن، اونا چند صد مثلا نفر یا چند هزار نفر بچه بدون دست و پا به دنیا اومد و ادای دقیقش من نمیدونم، ولی به نظر فهمیدم و متوقف کردم. ولی این واکسن درست مثلا میلیونی میاد و بعد، ولی خدای نکنه اگه آرزه ای داشته باشه میلیون ها نفر مبتلا شه، مگر بخصوص اگه آرزه های سنگین و بدون بازگشت داشته باشه. تو دنیایی هم که ما زندگی میکنیم، به نظر آدمایی که تو دنیا مدیریت میکنن و من مدیریت گلوبال دنیا رو روش اثر جدی دارن، مثلا یکی از اونها آمریکا، پرونده خیلی قشنگی ندارن. یعنی مثلا شما نگاه میکنید تو پورتوریکو توی جای مختلف دنیا، اخیراً که قدیم که سرخپوستای بیچاره رو با ابتلای به سیفلیس کشتن، ولی بیماری های دیگه آبله و این حرفا بهشون شایع کرده بودن متاسفانه، ولی اخیراً هم در دوره های اخیر این کار تر افتاد و باید مواظب باشیم. بالاخره وقتی ما توی تعارض هستیم به هر علتی تو دنیا با یک کشور دیگه یا با یک مجموعه قدرت دیگه، ممکنه خدای نکرده از این فرصت ها برای ضربه زدن استفاده کنن، چون ما دیدیم که صدام با کمک همین دولت های غربی اومد و سلاح شیمیایی که ممنوع استفادهش خیلی راحت استفاده کرد، هیچ کس هم چی نگفت و این اتفاق افتاد. رفت بنابراین اینایی که اینقدر وجدانشون ضعیف و بی‌توجه هستن به مسائل اخلاقی دنیا، ما باید توجهمون بالا باشه و این علت نگرانی ما هست.
حالا یه همچین خبرهایی رو آقای دکتر وقتی که ما میشنویم، جنبه‌های مختلف داره. یه جنبش واقعا هوشیاری همه دنیا هست، برای اینکه وقتی مثلا تو کشوری مثل ژاپن، حالا با اون پرکاریشون، با اون دقتشون، با شرایط پیشرفتشون، یه همچین مسئله‌ای که اتفاق میفته نشون میده که همه جا باید هوشیار باشن نسبت به وارداتشون از کجا داره میاد و واقعا نظارت دقیق داشته باشن رو محمولا، مخصوصا چون اینا داره انبوه وارد میشه.
برای این بود که نسبت مضاعف بود، شما بالاخره بخوایم نخواهیم، شما مثلا بحثی میخوام سیاسی کنم، بخوایم نخواهیم چالش داریم یارو، که این چالشمون با غرب دلاری چه اون بحث جدایی من با وارد بشم. بالاخره ما با غرب چالش جدی داریم و خدای نکرده ممکنه که این اتفاق بیفته، ما باید حواسمون جمع باشه.
و حالا یه جنبه دیگه اش هم که می‌خواستم عرض بکنم خدمت شما شنوندگان عزیز این هست که واقعا ما نمی‌خوایم دچار واکسن هراسی بشیم، به دلیل اینکه خب الان راه برون رفته، ما از شرایط فعلی واقعا واکسیناسیون سرعت بخشی به واکسن هست.
کرونا دارو نداره. ببین الان تازه مقاله دارم میگم، ما از کالسا داریم میگیم با رمدسیوی و فاویپیراویر یا داروهای دیگه، خیلی داروهای جدی برای کرونا نیست، اثر بخشی اون ثابت نشده، عوارض اون رو هم کسی نمیدونه. من بعد دوستان میگم کلینیسیان این کار هستن، مفصل بخونید بپرسین عوارض هم داشتن، اینجا نبود این دارو بیاره داشت. اون چیزی که کرونا رو کنترل میکنه به قول من مشکل بسیار سخت رو اینه که من چقدر وقت دارم؟ میخوام یه توضیح بدم که
یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
ببینیم وقتی یه هواپیمایی با در یه مسیر بلند شده یه جا دیگه بشینه، صدها فانکشن رخ بده تا اون هواپیما سالم بره. این مدیریت کشور اینقدر سخته. حالا مدیریت این کشور در شرایط کرونا مثل هواپیمای جنگی که هم باید درست پرواز کنه که نیفته، هم دارن از پایین براش گوله میزنن، موشک داره میاد براش. ما تو شرایط بحران هستیم، باید همه اجزای جامعه با هم هماهنگ باشن. کوچکترین دقتی میتونه خدای نکرده مشکل ببینیم بیان قرنطینه کنن، مردم فقیر میشن، نکنن بیماری زیاد بشه. الان آموزش بچه های ما مختل شما در دو سه سال آینده بحران جدی آموزشی خواهیم داشت و در سالهای بعد بحران بیسوادی و کمسوادی و افت دانش خواهیم داشت. خیلی حرفه بزن به کشور ما آدم های دانش من میادن دازیم مثال بودینا، خیلی از مزار اقتصادمون همه چون تر تحصیل قرار، برای اینکه این مثلا هرچه باید سریع تر این بحران در میاد. ببینید بکنید کشوری مثل ویتنام بدون واکسن از بحران در اومده. من نمیگم واکسن اقتدار خود من پیشگیری های اقدامات پیشگیرنده شخصی از حضورتون بیمار یا به فعال و حمایت اقتصادی، پنج تا فاکتوریه که
خیلی سپاسگزارم.
بحران تموم بشه، بنابراین من خواهشم یک دقیقه دیگه من وقت بدید اگه امکان داره.
بفرمایید، خواهش میکنم.
از حضورتون بنابراین من خواهشم اینه، ببینید اگر مردم هر کسی که به من چشم جاده چهارس داره میدونه این پر آشغاله، هر که آشغالش بریزه تو خیابون، خیابون پر آشغال میشه. اگر شما بگید به من چه، من مریضم میام تو خیابون، ببینید بیاین تو خیابون 10 نفر 20 نفر آلوده میکنید و یه تو ماشو به ازای 700 نفری که مبتلا شدن 2 نفر میمیرن، یعنی ممکنه خدای نکرده ناخواسته تو مرگ دیگران دخیل باشه و این جوابت هم بخروی داره هم اخلاقی داره. بنابراین خواهشم اینه رعایت بکنیم همه هر چیزی من بالا میتونیم کامل و تا اونجایی که ممکنه رعایت کنیم. ممکن آدم بگه من نمیتونم زیاد تو خونه مونم، اب نداره، اگه من 10 بار بریم بیرون بکنیم، 5 بار، 5 بار بکنیم، 2 بار، هر چی کمتر ارتباطات بشه. این راز موفقیت کرونا محاصره ویروس و تماس کم آدم با هم دیگه است. این رو لطفا همه همکاری کنن و اگر نکنن مطمئن باشین همینجور پیکای بعدی بدتر و بدتر خواهد بود.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر قناتی، فرصتتون در اختیار شنوندگان عزیز ما قرار دادید، با شما خداحافظی میکنم. آنچه که شنیدید صحبت های آقای دکتر حسین قناتی، دبیر اتاق فکر کرونا مجلس شورای اسلامی بود که تقدیمتون شد. تلفن ما در رادیو سلامت برای طرح پرسش های شما 22-65-28-72-6. سامانه پیامکی ما 30102.
ژن‌های خاصی یه مثلا اثر داره، چون مثلا بعضی کشورها رو می‌بینیم، مثلا همین افغانستان مثلا نه واکسن زدن نه رعایت، ولی نمی‌گیرن. چرا این؟ یعنی ممکنه که رو بعضی ژن‌های بعضی کشورها داره این یه اثری رو مثلا نشون میده؟ لطف کنی اگه امکان داره بپرس.
خسته بودم شهرستان، تست زدم اونجا، اومدم تهران کرونا گرفتم، الان در بستری هم. الان یه 25 روزه که دیگه بستری شدم تو خونه، نه بیرون. بعد الان باید از آقای دکتر سوال میکنم که آیا من وقتی تموم شد مرحله‌ام سر موعد تاریخم میتونم واکسنمو تکرار کنم یا نه؟ با اینکه کرونا گرفتم مرحله دوممو بزنم یا باید برگردم به مرحله اول؟ اینکه یه دختر دارم تو خونه ام اس داره، به خاطر اون بیشتر میگم.
من آسترازیکا زدم، 10 روز مونده به موعد بعدی. میتونم زودتر از یه هفته یا 10 روز مونده به موعد بعدی برم بزنم؟
یا اگر ما ماسک رو با الکل 70% اسپری کنیم، میتونیم چند دفعه استفاده کنیم ماسک صورت رو؟ خیلی متشکرم.
بریم سراغ پرسش ها. گفتن که بازم همون سوالی که بنده با شما مطرح کردم، رو ژنای خاصی تاثیرش یعنی بیشتره. مثلا گفتن در کشور افغانستان ما زیاد خبری نمیشنویم از همه گیری یا اینکه افزایش مرگ و میر. آیا دلیلش واقعا وضعیت ژنتیکی هر جامعه ای هست؟
ما حالا بحث کشورها رو هم بذاریم کنار، تو خود کشور ما میبینید که یک زمانی بحث خوزستان مطرح بود که بسیار در واقع طغیان بیماری تو اون وجود داره، در حالی که استان دیگه کم بودن. بعد آروم آروم به پیک رسید، شروع کرد به فروکش کردن و بعد جاهای دیگه شروع کردن بالا رفتن. یعنی این تغییرات در واقع انتقال وجود داره. اخیرا مثلا سیستان بلوچستان تو این موج دلتا قبل از همه درگیر شد، الان اون وضعیتش خیلی بهتره. جاهای دیگه که اون اپیدمی بهش نرسیده بود در واقع به هم ریخته بود. یعنی یک مسئله اینه، تغییرات اپیدمیولوژی که آروم آروم داره پخش میشه. دلتا اولش هندوستان بود، ایران خبری نبود، الان ایران خودش یکی از کانون است. مسئله دوم دقیقا همون جوری که هم که قبلش عرض کردم، مسئله ژنتیک مشخصا مرتبطن و مسئله وجود در واقع پادتنهایی هستش به اسم اوتو آنتیبادی های نوترالایزینگ علیه در واقع مسیر اینترفرون، که اخیراً هم که خوشبختانه در واقع خود دانشگاه شهید بهشتی توی یک همکاری بین المللی این کار تحقیقاتی در واقع جامعه رو شرکت کرده بود توش، توی مجلات در واقع بسیار معتبر ساینس ایمونولوژی هم در واقع منتشر شد، اون هم داره صحه میذاره برای این مسئله که یک سری افراد به دلایلی تو طول عمرشون یک سری اوتو آنتیبادی های پاددن های علیه سیستم ایمنیشون شکل میگیره که این میزان مقابله رو در مورد ویروس میاره پایین تر. از اون ور یک سری افراد هم هستن که یک سری نقایص ژنتیکی توشون وجود داره که البته این موارد بسیار کم هم، درصد بسیار کم، در حد 1% و حالا کمتر یا بیشتر و البته متنوع، که اونها میتونن در واقع مستعد کنن فرد در مقابل کرونا و بیماری حالا